بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از احترام و ادب هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین از مقدم الفدا. وقتی بحث تربیت فرزند میشه که یکی از تکالیف والدین در شریعت مقدس اسلام است و اهل بیت علیهم السلام این بار رو، این مسئولیت رو و این مسئولیت بسیار مهم رو رو دوش پدر و مادر نهادند. ولی خب تربیت هم ابعاد مختلفی داره، یعنی ما باید به همه ابعادش توجه بکنیم، یعنی هم زمینه رو برای رشد فرزندانمون فراهم بیاریم و احیانا اگر عواملی مانع تربیت اونها رو هم بشناسیم و بدونیم چگونه باید اونها رو مدیریت بکنیم. خب یکی از دغدغه‌هایی که امروز خانواده‌ها باش مواجه هستن و در زمان کرونا هم خودش رو بیشتر نشون داد، حضور فرزندانمون در فضاهای مجازی برای آموزش‌هایی که قرار بود به اونها داده بشه هستش. لذا باید ببینیم اینجا چی کار باید کرد که فضای مجازی میدونین یک فضایی نیستش که ما بتونیم بچه ها رو بدون علم و دانش خودمون، یعنی والدین، پای این فضا رها بکنیم. ببین گاهی اوقات ماها بچه همون میخواد یک مسافتی رو بره و بیاد، مثلا میخواد بره خریدی بکنه، مهمانی بره، خونه دوستش بره،
بله
دغدغه داریم که این مسیر چطور میخواد بره، ماشین میخواد سوار شه،
چجوری از خیابون رد شه،
اصلا ماشینی که میخواد سوار شه چه ویژگی‌هایی داشته باشه و هر کسی اعتماد نکنه. من به نظرم فضای مجازی هم یک دنیاییه، نه یک مسافت کوتاه خانه دوستی رفتن یا خرید کردن. یعنی انگار فرزندمون رو وارد یک اقیانوسی میکنیم که این اقیانوس دارای هم زیبایی هاست هم پلشتی ها و آلودگی هایی در این فضا وجود داره. پس اون چیزی هم که مهمه اینه که ما پدر و مادر بدانیم چگونه او رو در این فضا مدیریت بکنیم. پس من بیشتر محور بحثم رو امروز میخوام رو این قضیه قرار بدم. به نظر میرسه اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما پدران و مادران بدونیم همونجوری که فرزندمون وقتی مدرسه‌ای می‌خوایم بفرستیم مراقبت می‌کنیم، بالاخره مدیرش که، معلمش که، پرسجو می‌کنیم، یعنی یک شناختی رو داریم. ما باید با اون فضایی که فرزندمون می‌خواد آموزش‌های مجازی رو هم ببینه آشنا بشیم. حالا اگر می‌خواد برنامه شاد باشه باش آشنا بشیم، برنامه‌های دیگه احیاناً برخی از مدارس می‌خوان استفاده بکنن آشنا باشیم با زوایاش، یعنی این نباشه که ما با یک خدای نکرده ناآگاهی فرزندانمون رو بفرستیم،
یعنی اون فضا برای ما ناشناخته باشه.
بله. بعد میدونیم چه حسنی هم داره، حسنش برای اینه که وقتی که بچه ها بدانن پدر و مادر نسبت به اون فضا آگاهی دارن اونام بهتر استفاده میکنن. ببینید من نمیخوام بگم ما باید به بچه هم بی اعتماد باشیم، اصلا اینی الحمدلله بچه های خوبی داریم ما، بچه ها همراهن با پدر، مادر، خانواده، مدرسه، ولی از اون ورم باید مراقب باشیم در سنین فرزندان ما، چه در ابتدایی چه نوجوانان ما کنجکاوی هایی دارن که اگر بدونن پدر و مادر سطح آگاهیشون نسبت به فضای مجازی بالاست، اونها هم مراقبت بیشتری میکنن، مواظبت بیشتری میکنن. پس به نظرم ما پدر و مادران در عصر بالاخره رسانه ها هستیم و سطح آگاهیم رو بالا ببریم. من حالا یه جمله ای رو عرض بکنم، میخوام با احتیاط هم این جمله رو بگم، اگر بچه های ما متوجه بشون که ما به زوایای مختلف فضای مجازی، اپلیکیشن ها، شبکه های آموزشی یا شبکه های اجتماعی آشنا نیستیم، ممکنه گاهی اوقات ما رو دور بزن. انشالله اینطور نیست، ولی میخوام بگم ما باید این توجه رو داشته باشیم. بچه ها وقتی همراه دارن که پدر و مادرشون رو نسبت به این موضوع آگاه ببینن، پدر و مادر رو نسبت به اون فضا آشنا ببینن، اینا همراهی بیشتری میکنن. لذا چه خوبه ما پدر و مادرها وقتی رو بگذاریم با این فضاها آشنا بشیم. ولی نه اینکه خدای نکرده ما دوچار خودمون یک بالاخره آلودگی نسبت به این فضا وقت زیادی بگذاریم. یه موقعی یک مادری آمده و پیش من میگفتش که جناب آقای ترشون این بچه ما یه بازی، حالا اسمش رو نمیارم، میگم این اعتیاد به این بازی پیدا کرده بود،
نصب کرده بود،
بله بازی میکرد و اینها. میگم دیگه از همه چیز هم افتاد، خواب، خوراک، درس خوندن. یه موقعی باباش خیلی ناراحت شد، نزدیک امتحانات بود، گوشی این بچه رو گرفت، گفت الان میگه بشون مثلا نزدیک خرداد ماه درسات رو بخون. و این بچه اصلا چون دوچار اعتیاد و وابستگی به این بازی شده بود، پرخاشگری های زیاد شد، چیزی پرد میکرد، عصبی میشد، داد میزد. و باباشم با ناراحتی گفت من اصلا چیه تو پاش میشیم، بیا نشون من بده ببینم. میگفت شروع کرد برای باباش توضیح دادن، باباش هم یه چند تا از این حرکت ها رو زد و میگه با آقای ترجمان ما مشکل پدر این بچه است.
بابا رفت.
بله میگه الان واقعا مشکل ما شده باباش، با این بابای من باید چی کار بکنم. یعنی این فضا اینجوریه. من همیشه میگم این نسل ما واقعا نسل مظلومیان. یعنی ما درست غر میزنیم سرشون، ایراد میگیریم بهشون، ولی اینا هم تقصیرن. یعنی این رو اومدیم بابش رو جلوشون باز کردیم. یعنی اگر خود ما، شما مثلا نسل مثل ماها درگیر بازی های مثل آتاری و اینها بودن،
بله
زمان جنگ هم بود و ببینید چه خبر بود. یعنی توی این خونه ها، توی این مغازه هایی که از این تلویزیون های قدیمی میذاشتن، یه دستگاه آتاری، اون زمان هم همینطور بود. یعنی این تکنولوژی که وابسته میکنه فرد رو به خودش. حالا بعدا میگم که اگر بخوایم وابستگی رو کم بکنیم یا نحوه استفاده رو به سمت مطلوب ببریم، چه رفتاری رو باید نشون بدیم. پس اول آگاهی خودمون رو نسبت به این فضا بالا ببریم.
داخل پرانتزی سوال، این که ما آگاهیمون رو ببریم بالا، به زوایای مختلف فضای مجازی اشراف داشته باشیم، موجب کارآگاه بازی والدین نمیشه؟
نه، ببینید گاهی اوقات وقتی بچه‌ها همین که بدونن پدر و مادر این فضا رو میشناسن. حالا من انشالله این یک منظومه نکات بعدی رو عرض میکنم که به سمت تعادل از استفاده از این فضا باید رفت. ببینید من همونطوری که هفته قبلم گفتیم ما اصلا فضای مجازی یک فضایی نیستش که بگیم امروز باید تعطیلش کرد، جمعش کرد، فیلترش کرد،
بله.
بعد یاد بگیریم که هوشمندانه و درست. شما در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در روز اربعین با دانشجویان دیدید، ایشون هم توصیهشون این بود که وارد این عرصه بشیم، اصلا جهاد تبیین داشته باشیم، ورود پیدا بکنیم، ابهامات رو پاسخ بدیم، سوالاتی که از صحیح با ادب، با نزاکت، با یک فرهنگ دینی. یعنی بالاخره این فضا شده جزی از زندگیه. ما امروز میتونیم ماشین رو حذف بکنیم از زندگیامون، هواپیما رو میتونیم حذف بکنیم، قطار رو میتونیم حذف بکنیم، خیابونای آسفالت رو میتونیم حذف بکنیم، بگیم دوباره برگردیم مثلا قاطر بیاریم، اسب بیاریم، سوارش نمیشه. یعنی بالاخره این عرصه‌ای که دنیا داره به سمتش میره و هوشمندی انسان‌ها برای اینه که باید استفاده صحیح بکنن از این امکانات، تکنولوژی‌ها، نه به سمت حذفش رفت. و ما هم حرفمون همینه. وقتی من پدر بدونم، یه موقعی ببینید فردا من برای بچه‌ام می‌خوام یه دوچرخه بخرم، بزرگتر میشه خودش بخواد یه ماشینی بخره برای خودش، من بعد امروزش یاد بدم که این ماشین رو، این دوچرخه رو باید چطور استفاده بکنی. یه موقع همین میتونه یه ابزاری باشه برای معصیت و گناه، یه موقع میتونه یه ابزاری باشه برای رشد و تعالی، برای بهره‌وری بهتر. شبکه‌های اجتماعی و مجازی هم میتونه اینطور باشه، به شرط اینکه این مسیر رو ما طی بکنیم. اولین نکته همین آگاهی است. یعنی ما والده آگاهی داشته باشیم، انگار یه قطعه از پازل رو برای استفاده صحیح توی این صفحه اصلی جاسازی کردیم. این نکته اول. نکته دومی که ما باید بهش توجه بکنیم، ببینیم برای استفاده از فضای مجازی باید برنامه داشت. من یه روی سخنم با معلمین، با مدارس، با برنامه ریزای آموزش و پرورشی، روی سخنم با خود خانواده. اولین نکته اینه که ما معلمین باید بدونیم که خیلی فضای استفاده از فضای مجازی رو باز قرار ندیم. ببینید یکی از اشکالاتی که ما مواجه بودیم، خود خانواده‌ام درد و دل می‌کردن و می‌گفتن، این بود که بچه‌ها باید پای فضای مجازی انگار استنبای باشن، یه همش حالت آماده باش که نکنه الان معلم یه وایسی بفرسته، یه پیامی بده، یه پیغامی بفرسته که بعد انجام بدن. خب این نمیشه. ببینید وقت بچه‌ها باید گوشی به دست نگاش به این صفحه گوشی ببینه پیامی آمد یا نه، یا همش بخواد سرکشی بکنه.
این خیلی بده.
بله. ولی باید به این نظم بدیم. یعنی هم خانواده هم مدرسه. یعنی ما والدین بدونیم که بچه‌های ما قرار مثلا ساعت 7 صبح 8 صبح بشینن پایین فضا مثلا تا 12 بشه که تمام میشه پروندهش، بسته میشه. قرارانه تا 12 شب
این دستش باشه.
بله. و واقعا ما نمونه هایی داشتیم، مثلا گاهی اوقات خانواده ها میگفتن که مثلا معلم میبینه 7:30 صبح پیام میذاره، 12 شب هم پیام گذاشته و بچه ها کار میخواد. یعنی اگر من انجام ندن خدمت شما عرض کنم ممکنه مورد مؤاخذه هم قرار بگیرن. بلیزا این زمان بندی خیلی مهمه که ما پایبند باشیم، برنامه ریزای آموزش بربری پایبند باشن. اصلا مطالبه ما خود خانواده ها باشه، اما معلمین مطالبه بکنیم، درخواست بکنیم که اگر میشه همون جوری که ببینیم مدرسه هم همینه. مدرسه مگه 24 ساعت درش باز بود بچه‌ها میرفتن؟
نه، صبح میرن تعطیل میشن میان خونه.
تعطیل هم که میشن دیگه خیالون راحت که در مدرسه بسته است دیگه، نه معلم اونجا از نه مدیر یا نه بچه‌ها قرار اونجا کار انجام
دلش دیگه اونجا نیست.
بس من اینجا میخوام یک واژه استفاده بکنم. ببین من به این که ما بیایم بگیم بچه‌ها از فضای مجازی به عنوان یک بستر برای آموزش استفاده بکنیم، بگیم بیایم یک مدرسه مجازی راه اندازی بکنیم، یعنی همون قوانین مقرراتی که در مدرسه وجود داره اینجا هم داشته باشه. یعنی موقعی واقعا تعطیل بشه دیگه هیچ کسی اونجا در دسترس نباشه و خیال بچه هم راحت باشه، خیال خانواده هم راحت باشه، خیال خود معلمین هم راحت باشه. و واقعا ما میدیم تو این چند سال اخیر، تو این دو سال اخیر حداقل چقدر معلمین خود اونها به زحمت افتادن،
یه دغدغه شبانه روزی دارن.
بله. و واقعا برخیاشون من مواجه بودم، میگفتن چشم ما مشکل پیدا کرده، روح روانمون دچار مشکلاتی شده، چون دائم پایین فضا موندن آسیب‌های خودش رو هم داره، نباید اینم نادیده بگیریم. اینم نکته دوم. پس تبدیلش بکنیم به یک مدرسه مجازی، زمان بندی داشته باشه، این
منظم باشه. بله.
نکته سوم، در خود محیط خانه ما جایی رو قرار بدیم برای بهره وری و استفاده از فضای مجازی. ببینید تو خونه های ما الحمدلله یه فرهنگی وجود داره، تقسیم بندی میشه خانه، یعنی هر پلانش برای بخشی، مثلا اینجا آشپزخانه است، اینجا اتاق نشیمنه، اینجا اتاق خواب، اینجا سرویسشه، اینجا حمام میشه و هر کاری تو جای خودش انجام میشه. یعنی ما هیچ وقت حمام رو نمیریم تو پذیرایی انجام بدیم، یا مهمان رو نمیبریم تو مثلا آشپزخونه ازش پذیرایی کنیم، هر جایی برای استفاده. بنده معتقدم حالا که این تکنولوژی آمده باید یک فضای خاصی رو در محیط خانه برای استفاده از این فضا قرار بدیم، چون میخواییم مفید استفاده بکنیم. ببینید یکی از آسیب هایی که باز وجود داشت، مثلا بچه تو رخت خوابش مثلا خوابیده، گوشی هم دستش. خب واقعا اینجا کار تعلیم و تربیت رو میشه دنبال کرد،
هم بهره‌وری میاد پایین، هم حواسش پرت میشه، هم خسته میشه و
کسل میشه. بذار بعد اصلا یک جای خاصی رو تو محیط خانه فراهم. نمیگم اون جام بعد آرام باشه، نمیدونم حالا در هفته قبل اینو اشاره کردم یا نه، که اصلا فضای خونه ما توصیه همونیم که فضای ساکتی باشه که هیچ که هیچی نگه. اصلا فضا باید پویا باشه، ما هم یاد بگیره تو این فضای پویا باید کار خودش رو انجام بده. مادر تو آشپزخونه، پدر پای تلویزیون نشسته داره خبرش رو مثلا دنبال میکنه، اون خواهر کوچیکه داره بازیش رو میکنه، من هم یاد بگیرم باید درسم رو بخونم. بلیزا این فضا رو باید تو خونه حتما ایجاد بکنیم. اگر ایجاد بکنیم در مدیریت فضای مجازی خیلی به ما کمک میکنه، خود بچه هم راحت هم. ببینید الان یکی از اتفاقاتی که برای دانش آموزان میفته، مگاه تو همین ایام فضای مجازی چقدر بچه ها نوجوان ها به ما مراجعه میکردن و اذیت شدن هایی که داشتن رو بیان میکردن، اونا هم دارن اذیت میشن. ما همیشه فکر نکنیم مثلا فقط معلمه، فقط ما والدینیم، بچه ها حالا چون بچه ها بیشگشون زود فراموش میکنن، اذیت ها ممکنه به ظاهر آدم بده، هی قرولان نکنن دائمی، بالاخره موقت یه اذیتی میشه همونجا بیان میکنه، بعد پروندهش رو میمن، ولی دارن اذیت میشن. ولی کاری بکنیم که بچه هامونم با یه استقراری، با یک آرامشی دروسشون رو در فضای مجازی دنبال کنیم. بذار در محیط خانه جایی رو تعبیه بکنیم، آماده بکنیم. حالا میخواد رو زمین بشینه، پشت میز و صندلی بنشینه، هر جایی. ولی یه جایی باشه رسمی. یعنی بدون اینجا محلیه برای این کار. بعد میدونین چه اتفاقی هم میفته؟ اتفاق مهمی که میفته اینه که بچه‌ها وقتی در جای رسمی کاری قرار میگیرن، همونطوری که حضرت عادی هم یه اشاره معکوسی البته به این موضوع داشتید، بهره‌وریشون بالا میره به جای اینکه بهره‌وری بیاد پایین.
بله.
این هم نکته سوم من. اما نکته چهارم، سعی بکنیم که استفاده از فضای مجازی مستمر نباشه، یعنی فواصلی رو بینش برای استراحت بچه‌ها در نظر بگیریم و واقعا هم بخواهیم اینو. ممکنه بچه گاهی اوقات پای فضای مجازی جذاب براش، حالا کلاس هم تعطیله ولی بگه حالا یه چرخی هم بزنم، اینا سمه برای بچه‌ها.
یعنی توی مثلا اگر اون تعریفی که آجا گفتن راجع به مدرسه مجازی، به نظر من اون جای ثابت و این تنفس بینش هم تعریف میشه.
بله.
تو زنگ تفریح بچه‌ها میرن با تبلت بازی میکنن.
بله. که اینم غلط.
آره.
یعنی مرتب بلند
مستمر.
بعد بلندش اصلا بده یه قدمی بزنه. گاهی قد من برای خانواده ها میگم، میگم حتی بره پنجره رو باز کنه، یه نگاهی به آسمونی بندازه،
فضاش تغییر کنه.
چشمش رو رو مانیتور و صفحه کامپیوتر اینا بیرون بیاره. این نباشه که دائم زل بزنه. و اینا عرض میکنم در بلند مدت و میان مدت آسیب هاش به سمت فرزندان ما میاد. بذار باز من توصیه میکنم اون کتابی که قبلا معرفی فرمودین حضرت عالی تحت عنوان والد سوم رو، اگر بتونم اون کتاب رو مجددا یه مطالعه بکنن خیلی به کارشون میاد، چون واقعا رسانه سیاه‌سفیده، یعنی هم بخش مفید و ارزنده‌ای داره هم بخش آسیب رسان. یعنی بچه‌ها اگر خدایی نکرده زیاد ازش استفاده بکنن، به تدریج دچار آسیب‌های جدی میشن، حتی استفاده خوبش هم زیادش خوب،
یعنی هم روحی هم جسمی.
بعد اصلا همه ابعاد وجودی رو شما ببینید. حالا ما تو همون کتاب بوده 21 دو آسیب رو بیان کردیم، رو حافظه‌شون اثر میذاره، رو هوششون اثر میذاره، روی چشمشون، روی حتی شما ببینید مثلا بچه‌هایی که گوشی موبایل، حالا من یه توصیه هم دارم حتی تو این ارتباط، بچه‌ها اصلا گوشی رو دست نگیرن، یک جای ثابتی براش درست کنن، حتی المقدور اگر ما حالا تو خونه اگر کامپیوتری داریم، حتی برخی ممکنه تلویزیون هوشمند تو خونه دارن.
بله.
حتی از اون استفاده بشه، یعنی یه مقداری مونیتورهاش بزرگتر باشه، خیلی بچه‌ها خیره به یک صفحه کوچیک دائم نشن، اینا قطعا آسیب باید. بالاخره من همیشه دلنگرانیم که میگم اینا سرمایه های ما هم، این بچه ها اونا باید هدرشون بدیم. برای خانواده ها اینا سرمایه زندگی هن بچه ها. یعنی نشه تو دوران کودکی و نوجوانی بچه با هزار یک آسیبی بزرگ بشه و رشد پیدا بکنه، چه بعد جسمیش چه روحیش. مثلا شما این پرخاشگری، اصلا زیاد استفاده کردن رسانه پرخاشگر میکنه بچه ها رو، چون یه وابستگی ایجاد میکنه. اون زمانهایی که دور میشن این اعصاب و روانشون به هم ریختن، تا یه صداش هم میکنیم اینو بلند میخواد جواب بده. پنجا رو دقت بکنیم، بچه ها رو تو این فواصل هدایتشون کنیم، برند یه قدمی بزنن، یه لقمهی بخورن، یه بالاخره میوهی، حالا هر چیزی، یعنی این یک زنگ تفریحی براشون باشه و بلندشن اصلا حرکت هم داشته باشن. من اینو محضر والدین محترم عرض میکنم، این طبیعت اولی انسان بر حرکت. ولی حتی من میگم تو عبادت هم شما نگاه میکنید با خدا، وقتی انسان میخواد ارتباط برقرار کنه، باز میبینید تو اونم همون حرکت خدا، مثل نماز، مثل حج، چون این حرکت وجود داره تو عمده عبادت های ما، یعنی اینو بهش توجه دارم و جسم انسان نیاز به این حرکت داره. ولی بچه ای که با رخوت رکود یه جایی بشینه، صدا چند سال بعد در میاد. بلازه یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما برای استفاده غیر مفید و غیر هوشمندانه از فضای مجازی اینه که این نیستش که فکر کنیم 6 ماه بعد آثارش رو می‌بینیم، که بخشش رو می‌بینیم. بخشی از آسیب‌های اینا یه مرتبه 10 سال بعد، 15 سال بعد دیده میشه. و خیلی از آسیبات دوران کودکی همینا، مثلا یک کتابی موقعی نوشته شده بود تحت عنوان اینکه گهواره ها رو چه کسانی تکان میدن، یا آقای به نام آقای جان گیلدرمن این کتاب رو نوشته در حوزه مهدای کودک. ایشون یه تحقیقات تقریبا 20 ساله‌ای رو روی مهدای کودک انجام میده. بعد جالب اینه که ایشون لب کلامش اینه، میگه اون بررسی هایی که ما کردیم، بچه ای که مهد کودک در دوران کودکیش میره، مثلا زیر 4 سال میره، شما اینو در میان سالی و بزرگ سالی آسیب هاش رو میبین. حتی جالب اینه که میگه اینا مبتلا به ناراحتی های مثل قلبی.
چرا؟
علتش مثلا میگه یکی از علتاش احساس ناامن بودنه، چون تو اون سنین بچه ها زیاد نیاز دارن کنار پدر و مادر باشن، خصوصا مادر. اینا وقتی جدا از مادر میشن احساس ناایمن بودن میکنن. خود این ناایمن بودن تمام سیستم بدن رو به هم میدازه. اینکه ما در روایات هم داریم که بالاخره عقل سالم در بدن سالم، بالعکسش هم هست، بدن سالم هم در عقل سالمه. یعنی وقتی روح و روان به هم میریزه جسم هم آسیب میبینه. بلازم میگه علتش اینه. یه کتاب مختصری هم هست، یعنی اگر یه موقع فرصت کردن، بالاخره هم طراحان کارهای آموزشی تربیتی،
گهواره رو چه کسی
بعد گهواره ها رو چه کسانی تکان میدهن. بلازم خوندنی این کتاب واقعا، چون خصوصا کتاب پژوهش تحقیقاتیه، چیزای نمونه های خوبی رو به دست میاره. انسانی که میخواد بالاخره فرزند خوبی رو داشته باشه، بدون بعد وزن بده گاهی اوقات تو کار. یه موقع به ما مراجعه میکنن که آقا مثلا الان بچه‌م 2 سالشه، میخوام ادامه تحصیل بدم، برم دنبال ادامه تحصیل یا فعلا وایستم بالا سر بچه‌م؟ من خیلی مواقع همین کتاب معرفی میکنم، میگم
برو به
نتیجه میرسی، تصمیم بگیر که بعد چی کار بکنی. توی بحث‌های فضای مجازی هم همینه. یعنی یه موقع میبینی بچه الان میشینه زیاد پای فضای مجازی، آسیبش رو شما خدمت شما 20 سال بعد میبینی، 30 سال بعد میبینی. خیلی جالبه، یه ویژگی رو درباره پیامبر گرامی اسلام بیان میکنه. حالا من علام و نقل عرض میکنم که پیامبر گاهی اوقات وقتی یه بچه‌ای رو میدن یه مدتی یه جایی نشسته بدون حرکت، نگرانش میشدن که این چه بلند نمیشه بده بازی بکنه،
چه جنب و جوش نداره،
چه نمیده یه فعالیتی بکنه. چون روایت هم داریم ارامت و سبی فی سقر زیادت و فی عقلی فی کبره. بچه ها وقتی در دوران کودکی سقر سنشون فعالیت میکنن، بزرگ میشن انسانهای هوشمندی میشن. یعنی تحرک رو بچه ها لازم دارن. ولی حالا نمیشه بالاخره قرعه فال اینجوری بوده پای فضای مجازی درس رو دنبال کنه، حداقل این 10 دقیقه رو به بینش بلند شن یک تحرکی داشته باشه. نه اینکه این متصل بشه بعد ببینید بچه از صبح نشسته پای فضای مجازی تا لنگ ظهر کلا هیچ تکون. یعنی واقعا این بچه رو باید نگرانش شد، یعنی جای نگرانی هم داره. ولی این فواصل رو بلند کنیم، تشویق بکنیم. ولی ببینید اینجا مأموریت مادران و پدران، خصوصا مادران چون تو این زمان در خانه هستن، بیشتر خودش رو نشون میده. یعنی اینجاست که ما میگیم لازم نیست من برم نظارت بکنم، سرک بکشم بچه‌م داره چی کار میکنه. من برای بچه‌م برنامه داشته باشم، یعنی حتی همون 10 دقیقه بچه رو بلند کنم بیارم میان وعده‌ای بهش بدم.
در یک کلام راهاش نکنیم به حال خودش.
بله، ما دنبال کار خودمون باشیم.
بله.
ببینید یه قانونی وجود داره به نام شریعتی در تربیت. این قانون اینه که ما اگر برای بچه‌ها برنامه نداشته باشیم، اونا برای خودشون برنامه دارن.
بله.
ما باید براشون برنامه داشته باشیم، برنامه ریزی بکنیم. یک برنامه ریزی باید خوشایند. یعنی اگه این 10 دقیقه میگیم پاشو بیا، نه اینکه پاشو بیا مثلا یه کاری بیگاری ازش بکشیم، یه کار خوشایندی ممکنه حتی بکشیمش بیرون، مثلا تو سنین پایین‌تر یه بازی فکری 2 نفره ای رو باش داشته باشیم. یعنی از اون حالت مجازی بیانمش توی حالت و فضای حقیقی.
نوشیدنی که دوست داره براش آماده بکنیم یا میوهی مثلا بهش بدیم، این فضای عوض بشه.
بله، یا قدمی بزنه، یا حتی مثلا بره یه خرید کوچیک انجام بده بیاد تو این فاصله اگر زمینه و بسترش فراهمه. یعنی بلندش بکنیم از اون فضای مجازی، بکشیمش بیرون. ببینید یه نکته هم بگم، خود این بلند شدنه و نشستنه راندمان یادگیری هم در بچه ها میبره بالا. تا بچه که یه سره پایین فضا بشینه، یواش یواش کارایش میاد پایین. ببینید ما تو آموزش یکی از نکاتی که بالاخره کارشناسان بیان میکنن، میگن بچه ها مثلا 30 تا 40 دقیقه، حالا البته تو مقاطع پایین ابتدایی که میگن 20 دقیقه زمان یادگیریشونه. یعنی 20 دقیقه بهترین زمان یادگیری، بعدش دیگه افول میکنه، دیگه یادگیری کاسته میشه. لذا این بچه وقتی این 20 دقیقه نیم ساعت رو نشست، بلند شد رفت یا حال هوای عوض کرد، به قول قدیمی ها عدس سر، دوباره کار دوباره از اول شروع میشه،
نقطه سر خط.
بله، یعنی شروع میکنه دوباره انگار از اول داره کار را آغاز میکنه، دوباره بشینه دوباره یه 20 دقیقه نیم ساعت.
از این بخشش هم به تنبلی ما پدر مادرها برمیگرده به نظرم، یعنی بچه‌ای که سرگرم فضای مجازیش هم هست، حالا با عنوان مدرسه و مدرسه مجازی به تعبیر شما، میگه خیلی خوب سرش گرمه دیگه، یعنی خودمون از خودمون کار نمیکشیم برای تربیت بچه ها.
بعد اینجا دغدغه رو ایجاد کرد. من البته چون برخی حرفام شاید نشد رسانه‌ای گفت، یعنی وگرنه خیلی راحت میشه تو خانواده دغدغه ایجاد کرد. مثلا من گاهی اوقات حالا همینی که میگم راندومان یادگیری میره بالا، 10 تا حرف دیگه هم غیر از این داریم
ملاحظه میکنید
که این 10 دقیقه بلند شه و بشینه چقدر به منفعت این بچه است. شما این اصلا این رکوده رخوت حتی جناب آقای شریعتی منجر به بلوغ زود رس میشه در بچه ها، یعنی بچه ها اگر تحرک نداشته باشن حتی این سیستم های هورمونی بدنشون هم به هم میخوره، دچار مشکل میشن، چون این برای حرکت ساخته شده. و وقتی ما روایات هم نگاه میکنیم دقیقا میبینیم همینه. مثلا در اون روایت وقتی امام صادق میفرمان ده ابنک یل ابسب از زنیم، این بچه هاتون آزاد بذارین 7 سال اول برن بازی بکنن، فعالیت بکنن. یعنی شما اگر یه کودک 4-5 سال از این ساعت ها پای تلویزیون مینشینه، اصلا دیگه من باید شب و روزم قاطی بشه چرا بچه‌م اینجوری داره میشینه پای تلویزیون، این داره آسیب میبینه. ما همین الان یه ارزیابی هایی رو میکنیم، چون الان من نسبت به فعالیتی هم که دارم با بچه هم سر و کار داریم، داشتیم یه ارزیابی رو هم تابستان از بچه ها انجام میدنیم، بچه هایی که قرار پیش دبستانی اول ابتدایی رو ورود پیدا بکنن، واقعا اینو میدیدیم، میدیم بچه ها نسبت به بچه های 6-7 سال قبل خیلی کندتر شدن، خوب حرف میزنن دا
هوششون هم خوبه،
بله،
ولی فعالیتشون کمه،
بله، خوب حرف میزنن، ولی وقتی نگاه میکنیم مثلا این سن جسمیش پایین تر از سن حقیقیشه، نمیتونه مثلا بهش میگه یه لیله برو، نمیتونه در صورت بچه تو 4 سالگی باید بتونه رو پاش یه پاش حرکت بکنه. چرا؟ میفهمیم بچه زیاد پای رسانه، تحرکش کم، اینا نیاز به آموزش نداره، اینایی که بنده عرض میکنم، یعنی اصلا به خودی خود اگر بچه بر طبیعتش روش کرده باشه اینا رو میتونه انجام بده. ببینید مثلا ما قدیم برای بچه رورایک میخریدیم، حالا برخی میگن اشکال داره، حالا اینا رو باید اطباء نظر بدن، بچه اصلا از همون اول بهش توصیه میکنیم حرکت کن، الان کریر میخریم پای تلویزیون بشین تلویزیون، یعنی میخوابونیمش، یعنی دنبال اینیم که تحرکش کم بکنه. خیلی
بخشیش هم چون به سبک زندگی ما هم برمیگرده دیگه، خونه های آپارتمانی کوچیک، ندو سر و صدا نکن، پایین همسایه شاکی میشه، یعنی همه اینا رو که کنار هم میذاری یه بخشیش میبینی یه جاهای جور در نمیاد.
بله.
دیگه
شما هم مهمونی ها اینا میبینید،
بله،
میبینید بچه میخوان تحرک نداشته باشه، چرا صابخونه زیاد نشه، یه موبایل دستش میدید که آروم بشه،
آروم
کنار دستم، بله. یعنی دنبال اینیم همش که
متاسفانه.
ولی اینو باید فرهنگ سازی کرد، یعنی ببینیم ما آپارتمان رو به فرمای شما آوردیم اینجوری مثل قارش تو این شهرها پرورش دادیم و بالا آوردیم، ولی نیومدیم بگیم که بالاخره ملاحظات آپارتمان نشینی فقط سکوت نیست. یعنی گاهی قد من بعد همسایه پایینی به همسایه بالایی بگم شما بچه داری، از جهت ما مانعی نداریم بچه میخواد بدو بدو بکنه، این حقشه، ما وقتی حق انسانی رو میگیم، حق کودک رو میگیم، اینا باید بگیم.
اتفاقا حاج آقای سرلکی وقتی نقل میکردن میگفتن که همسایه پایینی ما یه روزی به من زنگ زد، گفت بچه ها چرا نمیدوئن، خیلی ساکت خونه.
بله.
گفتم بابا حسن
ما ملاحظه شما رو میکردیم. بله، بعد همین هم باشه، یعنی تحرکه. بله، حالا یه موقعی هست مثلا فرد مریضی داره، سنشون بالا، چند درصد خانواده اینجوری هم، یا به فرمان شما دیر وقته، بریم این که ما هی بچه ها رو من بکنیم،
محدودشون کنیم،
مدیر مثلا مدیر ساختمون بگه سر صدا نباید باشه، مهمون میاد آروم بره بیاد، نه بابا بالاخره اینا طبیعت این زندگیه دیگه، بعد یه سری چیزایی رو ما اون چیزی که نیاز خانواده است تو من ترویج بکنیم که این فرهنگ بشه، یا نه قبلش خودمون ملاحظه بکنیم. بالاخره من میخوام یه آپارتمان اجاره بکنم بخرم، یه موقع نگاه بکنم ببینم او همسایم چطوره، اینی که مثلا من الان طبقه بالاش رو میخوام تهیه بکنم، بالاخره آدمایی که این طبقه پایینن چه جوری ان،
بله،
ناراحتی اعصاب نداشته باشن،
مریض نداشته باشن، پیرمرد نداشته باشن،
با اون مدیر ساختمان یک مشورتی بکنم، یعنی این ملاحظات گاهی اوقات حتی خانواده ها اینا رو بهش توجه بکنن. یعنی من گاهی اوقات میخوام برم خونه اجاره بکنم، خب برم همکف بگیرم وقتی میبینم بچه دارم.
بله،
من
بله.
که دارم پولی میدم، ولی ملاحظه فرزندانم بکنم، فقط به رنگ و لعاب اون خونه نگاه نکنم،
خیلی نکته
اون چیزی که بچه ها نیاز دارن. این هم یه نکته ای که باید ما بهش توجه بکنیم. پس این بین وقتا حتما بچه ها بلندشن برن بیان، ما خانواده براش برنامه داشته باشیم، قاعده هم داشته باشیم که اگر ما برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای خودشون برنامه دارن. برنامهشون هم اینه که بشینن و میدونین طبیعت اولی هم در بچه ها اینه که اون رخوته رو شاید بیشتر دوست داشته باشن. مثلا برنامه های جذاب، من امروز قبل از اینجا یه جایی کلاسی داشتم، تو جمع مادران این رو میگفتم، میگفتم گاهی اوقات حتی رسانه نباید به سمت برنامه های جذاب برای خردسالان و کودکان بره. یعنی این گاهی اوقات ظلم در حق این بچه هاست که ما بچه رو میخکوبش بکنیم داریم پای تلویزیون. اتفاقا برنامه باید معمولی باشه، اجازه این بچه بین بازی و رسانه یکی رو انتخاب بکنن، مثلا اون سمت بازیه بچربه،
یعنی جذابیتی براش نداشته باشه.
بله، ولی ما هایی میریم جذاب سازی میکنیم، اینا رو میشونیم و این میدونیم معدلش در آینده برای یک جامعه معدل مفیدی نیست، برای خانواده، برای خود این نسل معدل مفیدی. من یه موقع یه کشوری رو داشتم یه مطلبی ازش میخوندم، برام خیلی جالب بود که تلاش کرده بود این کشور که میانگین استفاده از رسانه رو 1 دقیقه بیاره پایین.
آفره.
و اینو به عنوان یک افتخار برای خودش داره بیان میکنه. یعنی ولی خب ببینید اون برام برنامه داشته باشیم. یه موقعی ما میگیم که من برخی از خانواده‌ها میگم باید الان تلویزیون دیدن برای بچه‌ها بهتر از خیلی کارهای دیگه است، تو برنامه براش نداریم. یعنی تلویزیون نبینه، پای تلویزیون نبینه،
رها باشه.
بله، آسیبای دیگه میبینه. ولی یه موقعی هست نه، ما برای بچه هم میتونیم برنامه برسیم. به تو هم روی این موضوع ما کم کار کردیم، هرچند الحمدلله من برخی شبکه ها مثل شبکه امید میبینم برنامه های خیلی خوبی رو ترقیبی برای ایجاد انگیزه برخی فعالیت ها در نوجوانان داره.
الحمدلله.
بله، اینا خیلی خوبه این شکل برنامه. ما باید برای کودکان هم همینطور. یعنی یه موقع من پیشنهاد این شبکه مادرانه رو که دادم گفتم واقعا نیازه، حالا نمیخوام بگم اسمش لزومه، ولی مادر رو ما بهش برنامه بدیم. یعنی شما ببینید الان درست میفرماییم سبک زندگی آپارتمان نشینی برای خانواده های موزن، ولی ما تالا اومدیم 5 تا برنامه برای مادرانی که تو آپارتمان زندگی میکنن داشته باشیم که آقا بعد الان چیکار بکنید با این بچه تو این محیط، چه برنامه هایی رو میشه براش دید. اینکه نه اینکه نتونیم، من به نظرم نمیخوایم. شما تو ایام کرونا ببینید تو اون خصوصا پیک اول و اینها که مقدار محدودیت ها بیشتر بود،
بله،
چقدر تهیه کننده های ما، کارگردان های ما ذهنشون فعال شد و من میدم برخی شبکه ها مثلا شبها بازی های مثلا خونگی رو شروع کردن، آموزش دادن. خب اینا خیلی خوب بود برای اینکه حوصله مردم سر نره تو خونه، بالاخره دوره هم بدونن بعد چی کار بکنن. ورزش های آپارتمانی رو مثلا میدم شبکه ورزش شروع کرد آموزش دادن
چون دغدغه داشتن.
بله، ولی من میخوام بگم اگر بخواهیم میتوانیم این کار رو بکنیم و بعد این ضرورت بشه واقعا بدونیم این الان نیاز یک جامعه. آمار بگیریم ببینیم مثلا شاید تو کشور ما 20% خانه ها آپارتمانی دیگه شده، شاید حالا کم و زیادش. خب همین ها بالاخره یه بخشی از جامعه هستن، یعنی ما باید برای این هم برنامه داشته باشیم. اما یه نکته دیگه عرض بکنم تو این ایامی که برای فضای مجازی هم هست، یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما حتما بچه ها رو براشون کارهای عینی هم داشته باشیم. من هم از معلمین درخواست میکنم، هم از خانواده ها. ببین الان بچه ها پای فضای مجازی دارن درس و بالاخره آموزش میبینن، ولی سعی بکنیم کارهایی رو که از بچه ها میخواییم اینها بیاد روی دفتر و کتاب و قلم. یعنی دوباره هی نگیم وایس بفرست، نگیم فلان مطلب رو مثلا تایپ بکن وردش رو بفره. اتفاقا اینجا تشویق بکنیم که بچه‌ها بیان کارهای عینی تو فضای حقیقی انجام بدن. کاردستی رو درست کنه، بله، عکسش رو بفرست، مشقت رو بنویس، تصویرش رو بفرست. یعنی اینو بیاریمش تو فضای عینی براش فعالیت تعریف بکنیم و داشته باشه. و خود خانواده‌ام تو این زمینه باید همت بکنن. یعنی موقعی هستش که ممکنه من مادر خصوصا بچه‌ها تو پایه‌های پایین‌تر بچه‌ها همراه‌ترن، مثلا بهش املا بیشتر بگم، این معلم گفته یه شب در میون من هر شب به بچم وقت بگذارم املا بگم، یعنی بیارمش تو فضای عینی، نذارم دائم تو فضای مجازی باشه. یا مثلا بچم کاردستی رو ازش بخوام بگم مثلا این درس و علومت رو دیدم الان میتونی مثلا دانه‌ای رو بکار یا بکار مثلا این دانه رو مراقبت بکن ازش رشد بکنه، بعد یا خودش رو میبریم برای معلم انشالله گلدانش رو یا تصویرش رو
میفرست.
یعنی اینجا مشغولشون بکنی، یعنی همه چیز رو نبریم توی فضای مجازی و همه کار رو بگیم اونجا خلاصه بشه. اینم خیلی کمک میکنه که بچه ها انشالله تو فضای عینی و حقیقی هم بتونن فعالیت هایی رو داشته باشن. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، ببینیم بچه ها تو فضای مجازی که هستن ممکنه خیلی مواقع ارتباطشون با معلمشون خیلی نتونن ارتباط چهره به چهره، حالا من گاهی گاه تعبیر میبرم میگم معلمشون رو سه بعدی ببینن، اونجا دو بعدی میبینن تو فضای مجازی، سه بعدی بالاخره اون عین معلم رو حقیقتش رو ببینن. ما بیایم این نقش رو ایفا بکنیم به عنوان والده، مثلا از فرزندم بخوام این درس رو بیا برای من توضیح بده، برای معلمت کنفرانس دادی خیلی خوب، برای من هم این کار رو انجام میدیم و این رو هم سعی بکنیم به فضای دلنشینی برای بچه ها شکل بدیم. واقعا هم دوباره این نباشه فیلم دستمون بگیریم، موبایل دستمون بیا ازاد عکس بگیرم، بیا ازاد فیلم بگیریم،
بکنیم یه خورده از این فضا.
الان میدیم یکی از اتفاقاتی که الان جناب شریعتی داره میفته اینه که فرد میره تو طبیعت، به جایی که از طبیعت استفاده بکنه دنبال لوکیشن و یا فضایی که عکس بگیره از خودش، مثلا میگم بابا الان تو همین فضای حقیقی رو ازش لذت ببر،
اینجا نفس بکش،
بله استفاده. چرا دوباره سرگرمی مثلا لایو گذاشتن و نمیدونم فلان و بهمانی و برخش هم خوب هم نیست، دل یه دی رو میسوزونه برخی اینا، تو استفاده بکن از این فضا، حالا تهش هم یه عکس هم بگیر برای یادگاری نگه دار. یعنی چرا ما این داره اتفاقی میفته همینه، بعد می از اون عکس لذت میبریم، حسرت میخوایم از جای خوبی بودا یادش بخه، وقتی هم مرور میکنیم از اون جا خوبه هم استفاده نکردیم، هزینه کردیم، مسافه طولانی رو وقت گذاشتیم، رفتیم اومدیم، ولی همه وقتمون صرف این شده کجا عکس بگیریم، چجوری تصویر بگیریم. نه، برو استفاده بکن، بهره ببر، شاید دیگه این فرصت برای تو ایجاد نشه. بچه هم هم همینطور، بذاریم از اون درسی که میده ما لذت ببریم، از اون پاسخ که به اون میگه لذت ببریم، نه اینکه دوباره دوربین دستمون بگیریم بیام از عکس بگیرم فیلم بگیرم، بذار اون حقیقتش رو حذف بکنه او بدون ما داریم ارتباط باش میگیریم،
دل میدیم بهش.
برخی چیزا رو واقعا باید ازش دل کنی، موقعی فیلم رو دل بکنیم، عکس رو دل بکنیم، بذاریم از این فضایی که درش قرار داریم حذف ببریم.
حاجه ترشون، یکی از دغدغه هایی که نمیدونم شاید بنابود بهش برسید ولی احساس میکنم شاید جاش اینجا باشه، نگران اعتیاد بچه ها به فضای مجازی شما نیستین؟
چرا؟ اگر نگیم که شدن، یعنی الان بچه ها واقعا دچار یک وابستگی به فضای مجازی شدن.
چی کار باید کرد؟
حالا امیدواریم انشالله
زودتر مدارس باز بشه و
تدبیری که اندیشیده شده. ولی ببینید یکی از نکاتی که هست، ما هم یه مقداری باید هوشمندانه تو این زمینه عمل میکرد. من نمیخوام نمک روی زخم بپاشم، ولی ببینید یکی از نکاتی که ما تو همون کتاب والد سوم هم آوردیم، تعبیر بنده از اول این بوده برای بچه هامون موبایل نخریم، برای بچه هامون کامپیوتر نخریم. گاهی اوقات یکی از توصیه های اینه، مثلا میگن خب آقا نداشته باشه کامپیوتر موبایل و الان همین الان گیر فضای مجازی آموزش شد اینجا چیکار کنه، گفتم برای خانواده بخریم. شما وقتی کامپیوتر رو برای خانواده خریدی میاد تو فضای عمومی خونه قرار میگی،
حس مالکیت نیست،
بله، که اون وابستگی هم
بله ایجاد بشه.
تو میدونی اصلا مالکیت وابستگی ایجاد میاره.
بله.
یا موبایل اصلا بخریم، نه این برای تو، به این موبایل رو خریدیم برای آموزش های مجازی هر کسی تو خونه بخواد استفاده بکنه. ولی وقتی مال او شد حس تملک پیدا میکنه، بعدش هم میبینید دیگه نمیتونیم مدیریتش کنیم، از دست ما خارج میشه. یکی دیگر نکاتی که به نظرم خیلی مهمه، خود ما والدینم باید الگوی مناسبی برای بچه ها باشیم. یعنی ببینید گاهی اوقات ماها خودمونم استفادهمون از فضای مجازی از رسانه‌ها خیلی زیاد شده، سبدمون داره پروپیمون میشه، بعد اینو کمش بکنیم. من البته یه قانونی رو بگم، امروز این قانون رو تقریبا تمام کارشناسان تربیتی برش باور دارن، که میگم بچه‌های زیر 2 سال استفاده از فضای مجازی و رسانه اصلا ممنوع، یعنی براشون آسیبه، تخریبه برای بچه‌های زیر 2 سال. 2 تا 10 سال رو میگن نهایتاً در شبانه رو 2 ساعت، برخیشون که تازه مزار دقیق‌تر میگن، میگن 100 دقیقه در روز بیشتر نباید استفاده بشه. ولی خب ببینین، کرونا سبک زندگی های ما رو مقداری تغییر داد، مجبور شدیم یه مقداری با فضای مجازی بیشتر خدمت شما عرض بکنم که
زندگی
بشیم و زندگی بکنیم، وگرنه حق ما این نبود که اینقدر بچه هم و حق بچه هم که اینقدر درگیر بشن. و البته بعد این رو انشالله سریع تمامش بکنیم، یعنی بچه ها رو برشون گردونیم به اون فضای حقیقی و زندگی واقعیشون تا اونجا روش بکنن. ولی تو محیط خانه این رو ما برای بچه ها داشته باشیم، یعنی بچه ها بدونن موبایل نباید دائم دست ماها باشه. ببینیم من پدر، من مادر اگر خوب از این ابزار استفاده بکنم میتونم به بچه‌م بگم تو هم خوب استفاده بکن. ولی باورتون نمیشه گاهی اوقات خود پدر مادر رو روشون نمیشه به بچه‌شون بگن،
بس که خودشون دستشونه.
بله، از بس که خودشون استفاده میکنن. مثلا باید این وابستگی رو خود ماها کم بکنیم، بچه‌هامون هم از ما الگو بگن و حداقل اینه که بتونیم به اونها هم بگیم. این یه نکته ایه که باید به صورت جدی بهش والدین توجه بکنن، یعنی این ابزارا رو حتی المقدور برای فرزندان نخریم، بیشتر عمومی تو محیط خونه تهیه بشه. نکته دوم استفاده صحیح خودمونه. نکته سوم برای بچه‌هام برنامه داشته باشیم، یعنی واقعا این برنامه مهم. خب الان الحمدلله واکسینه خیلی سرعتش بالا رفته و داره کمک میکنه، حالا تعابیری هم وجود داره که دیگه بحث قرنطینه ها از عمومی به سمت قرنطینه هوشمند بره. همین جاست که ما یه مقداری باید دقت بکنیم بچه‌هامون رو تو فضای حقیقی سریع ورود بدیم، دوستانشون رو دوباره احیا بکنیم، دوستان مجازی نباشن، دوستان ارتباطات فقط از قاب رسانه ها نباشه یا موبایل نباشه، انتخاب دوستاشون رو دوباره احیا بکنیم، ببریمشون با دوستانشون باشن، فعالیت بکنن. یکی از نکاتی هم که خیلی مهمه اینه که تو خود محیط خانم برای بچه ها فضای حقیقی رو فراهم بکنیم برای فعالیت هاشون. حالا یه موقعی اگر فرصت شد ما 9 محور رو استخراج کردیم که بچه ها میتونن تو محیط خونه تو همین ایام فعالیت ها و کارهایی رو انجام بدن که بخشش واقعا براشون خوشاینده، بخشم اگرم خوشایند نباشه بهشون حس خوبی میده. بحث فضای مجازی یه بحث فراگیری امروز در جامعه ما شده و بعد مدیریتش کرد که از آسیبهاش بکاهیم. ولی من یه قانون و قاعده جدیدی رو هم میخوام محضر بسن والدین و خصوصا مادران بزرگوار عرض بکنم، و اونی که ما تو این ایام بعد فرزندانمون رو پرکار هم بکنیم. یه حکیمی جمله زیبایی داره، میگه انسان‌های پرکار انسان‌های سالمند. یعنی اگر ما می‌خوایم فرزندانمون سلامت جسمی، روحی، معنوی، اعتقادی پیدا بکنن، بعد اینها رو در عرصه‌های مختلف علاوه بر این که براشون برنامه داریم، یه برنامه پروپیمونی هم داشته باشیم. یعنی اجازه این رو ندیم که بچه‌ها خیلی بیکار باشن. ببین بیکاری واقعا سمه برای تربیت و دلازه هرچی ما این بیکاری بچه‌ها رو کمتر بکنیم. ولی برنامه‌ای هم که براش رو می‌ریزیم به معنای بیگاری کشیدن نیم، یعنی برنامه متناسب با نیاز اونها، متناسب بله ویژگی‌های اونها، دوره سنیشون، جنسیتشون، بعد این رو حتما ما ببینیم و بهش توجه بکنیم. یکی از ابزار تربیتی خود انذاره، یکی از روش هاست که گاهی اوقات بعد فرد رو انذارش کرد، یه ترسی درش ایجاد کرد که در قرآن هم ما میبینیم انذار رو یک راهی برای رشد و کمال انسان بیان میکنن که انبیای الهی هم این کار رو میکردن، خصوصا نسبت به موضوع قیامت. رضا حتی من در موقعی تو مباحث تربیتی عرض میکنم نوجوانان که به سن بلوغ رسیدن که اوقات نیاز به اینه که ما نسبت به قیامت و وقایع قیامت اینها رو آگاه بکنیم. البته نه اینکه فقط تربیت در این منحصر باشه، یه بخشی از تربیت این انذاره که نباید فراموش بشه و اون دارم ان شاءالله بتونیم از این فرهنگ قرآنی استفاده بکنیم و مسیر رو برای رشد کمال فرزندانمون فراهم بیاریم. خدای خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید.